ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس دانشگاه تهران بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر را تایید کرد. 14 سناتور کنگره آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. و عراق خواستار پیوستن به مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه شد. محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای احمدآبادی گزارش داده است که دانشجویان بازداشتی هیچ گونه فعالیت سیاسی در دانشگاه نداشتند و دانشگاه هم مشکلی با آنها نداشته است. رئیس دانشگاه تهران بدون اشاره به تعداد دانشجویان بازداشتی و تاریخ و محل بازداشت آنها گفته است وی دلیل بازداشت دانشجویان را نمی‌داند، ولی به طور جدی پیگیر وضعیت آنهاست. وی در این حال تاکید کرده که مسئولان امنیتی همه اطلاعات در این مورد را در اختیار دانشگاه قرار نمی‌دهند و هیچ همکاری و هماهنگی در خصوص بازداشت این دانشجویان با دانشگاه صورت نگرفته است. در روزهای اخیر چند شبکه اجتماعی در ایران خبر بازداشت وحید لنجانزاده، دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران، در روز 15 بهمن، و زهرا رحیمی، یکی دیگر از دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه تهران، در روز 16 بهمن ماه را منتشر کردند. تا کنون هیچ یک از مقام‌های امنیتی و قضایی به گزارش‌هایی که درباره بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر منتشر شده واکنشی نشان ندادند. 14 سناتور کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. نویسندگان نامه تلاش ایران برای گسترش توانایی موشک‌های بالیستیک و تهدیدی را که متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدان آن است، دلیل این درخواست خود از آقای ترامپ ذکر کردند. مارکو روبیو و تاد یانگ از اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا و 12 تن از سناتورهای جمهوری خواه این نامه را امضا کردند. در این نامه گفته شده که در آینده برد موشک‌های بالیستیک ایران می‌تواند برای هدف قرار دادن آمریکا و همچنین حمله کلاهک‌های هسته‌ای افزایش یابد. 14 سناتور آمریکایی نگرانی خود از همکاری ایران و کره شمالی در زمینه تولید موشک‌های بالیستیک را نیز ابراز کردند. ایران بارها تأکید کرده که برنامه موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد و جمهوری اسلامی با هیچ کشوری درباره برنامه موشکیش مذاکره نمی کند. و سرانجام این که سفیر روسیه در بغداد از درخواست عراق برای پیوستن به مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان خبر داده است. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از ماکسیم ماکسیموف گزارش داده است که سه کشور روسیه، ترکیه و ایران در حال بررسی این درخواست بغدادند. به گفته این مقام روس، بغداد نقش مهمی در مبارزه با داعش دارد و وقایع سوریه و عراق با یکدیگر مرتبطند. نمایندگان عراق در نشست کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی نیز حضور داشتند. مذاکرات آستانه قرار است در ماه جاری میلادی برگزار شود. سه کشور روسیه، ترکیه و ایران تضمین کنندگان آتش‌بس در برخی از مناطق سوریه اند. 6:04 دقیقه است. همچنان شنونده تازه ترین اخبار، گفتگوها و تحلیل‌ها در مورد مسائل روز هستید. محمد بطهایی، وزیر آموزش و پرورش، میگوید بر اساس مصوبه این وزارتخانه برگزاری هر گونه آزمون در دوره ابتدایی ممنوع و برای مدارس خاص دوره هفتم نیز آزمونی برگزار نمی شود. وحید پور استاد درباره حذف آزمون در دوره ابتدایی مدارس با احمد مدادی، کارشناس آموزش در آمریکا، گفتگویی داشته.
این اقدامی که آموزش پرورش انجام داده قدم مثبت رو به جلوی بوده و کاملا میشه گفت در واقع از بدنه کارشناسی آموزش پرورش این اقدام اومده بالا. سالهاست که این بحث مطرح میشه که کار ویژه آموزش پرورش در مقاطع مختلف متفاوته، به ویژه در مقطع ابتدایی مأموریت آموزش پرورش، تربیت دانش آموزان و یا آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزانه. در همین راستا اقدامی چند سال پیش انجام شد و ارزیابی کمی رو از مدارس ابتدایی حذف کردن و ارزشیابی کیفی شد که در واقع نمره رو حذف کردن. اما اتفاقی که افتاد این بود که کنکوری که برای مدارس خاص از جمله مدارس تیزهوشان و سمپات بود اومدن رو وارد مقطع ابتدایی کردن. دانش آموزان ابتدایی در پایه پنجم ششم باید آماده می‌شدن برای شرکت در کنکورها و حجم عظیمی از کلاس‌های کنکور، جزوات کمک آموزشی اینها وارد شد و در واقع اون کار ویژه اصلی رو که ارزشیابی کیفی بود رو در واقع تحت تاثیر قرار داد. آموزش پرورش خواسته این کار رو الان انجام بده. به اضافه اینکه این تفکر هم رگه‌های تو آموزش پرورش داریم می‌بینیم که با جداسازی دانش آموزان به این شکل بر اساس این ویژگی‌ها مخالفت داره، حداقل در سنین پایین مخالفه و معتقده که مقطع متوسطه اول زمان مناسبی برای جداسازی افرادی که به اسم تیزهوش، سخت کوش یا هر چیزی اسمشو میگذارن نیست. از این زاویه اقدام مثبت و رو به جلوی و بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش از این اقدام دارن دفاع میکنن.
آقای مدادی، وزیر آموزش و پرورش گفته پیشرفت آموزش و پرورش ما پس از انقلاب چشمگیر بوده، خصوصا در بخش کمی، اما میگن سرعت تغییرات جامعه از سرعت پیشرفت ما بیشتر بوده. به اعتقاد شما پیشرفت آموزش و پرورش در کجا نسبت به این تغییرات جامعه نتونسته همگام بشه و عقب افتاده؟
تحت تاثیر موج افزایش جمعیتی که در دهه 60 و 70 بود، خب واقعا بحث شاخص‌های کمی بحث مهمی بود. برای یک دو دهه کل آموزش پرورش ما رو درگیر کرده بود که بتونه پوشش کاملی به حوزه دانش آموزی و افرادی که تحت شرایط آموزش هستن بده و نسبتا هم عملکردش تو این زمینه خوب بود. ما در رده ابتدایی عملکرد طبق آمار عملکرد 98% پوشش داریم که خب نسبتا عدد بالاییه، ولی به شکل مشخص با تغییر و تحولاتی که در جامعه ما اتفاق افتاده در یک دو دهه گذشته و انقلاب تکنولوژیک و دیجیتالی که در عرصه دنیا اتفاق افتاده، کلا در واقع هم مرزهای جوامع رو در نوردیده و مفاهیم بسیار جدیدی در حوزه آموزش وارد شده و کارکرد و مأموریت در واقع نهادهای آموزش رو در دنیا باز تعریف کردن. با توجه به وضعیت به وجود اومده، کشور ما از جمله کشورهایی است که در برابر این تغییرات و این باز تعریف مأموریت و کارویژه آموزش پرورش مقاومت کرده و اینجاست که می‌بینیم که دانش آموزان ما، جوانان ما، نوجوانان ما در خیلی از حوزه ها از آموزش پرورش جلوترن، هم به لحاظ فنی. مثلا شما در نظر بگیرید کد نویسی هایی که داره الان تو آموزش پرورش توسط بچه ها انجام میشه، خیلی فراتر از اون محتوای آموزشیش که آموزش پرورش ارائه میده، و هم در حوزه مفاهیم مثل تفکر رسانه‌ای، ارتباطات سوشال میدیا، بحث تفکر انتقادی، اینا بحث های مهمی هستن که آموزش پرورش باید بره به اون سمتی که اینها رو پوشش بده، ولی چون مقاومت کرده در تمام این سالها عملاً در واقع از این قافله عقب افتاد.
آقای مدادی، با توجه به تجربه‌ای که خود شما دارید، چه باید کرد تا آموزش و پرورش ایران به سطح استانداردهای جهانی نزدیک بشه؟ آیا فقط حذف آزمون در دوره ابتدایی میشه گفت که یک تحول صورت گرفته یا باید کارهای دیگری هم کرد؟
نکته اول اینه که واقعا انتظار زیادی نباید داشت. اقدام‌های عجیب و غریب و یک باره که بخواد شرایط رو متحول بکنه یک شبه، این انتظار رو ما نباید از این آموزش پرورش داشته باشیم. این نکته مهمه. در واقع چیزی که مهمه رویکرد آموزش پرورش. این رویکرد اگر رویکرد درست و منطبق با شرایط امروز باشه که نهاد آموزش در یک جامعه توسعه یافته یا در حال توسعه داره، این رویکرد اگر رویکرد درستی باشه، فکر می‌کنم که با اقدامات گام به گام و کوچیک در یک بازه منطقی چند ساله ما میتونیم بخشی از مشکلات آموزش پرورش رو در حوزه آموزش حل بکنیم. اقدام اخیر یکی از اون گام‌های کوچیکی بود که به درستی توسط آموزش پرورش برداشته شد، اما حتما باید با گام‌های دیگری این اقدام تکمیل بشه. ما اگر می‌خوایم در آموزش ابتدایی بچه‌ها رو با مهارت‌های زندگی آشنا بکنیم یا ارزشیابیمون ارزشیابی کیفی باشه، باید نیروی با تجربه یا آموزش دیده برای این کار داشته باشیم. بسیاری از معلمان سنتی ما با روش‌های سنتی آموزش میرن جلو و آمادگی این تحول رو ندارن. حتما باید اینا با گام‌های دیگری این اقدامات تکمیل بشه. اگر مجموعه از این اقدامات در یک رویکرد صحیح نسبت به امر آموزش انجام بگیره، میشه انتظار داشت که بخشی از مشکلات ما در یک بازه زمانی میان مدت حل بشه.
گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید با احمد مدادی، کارشناس آموزش در آمریکا، درباره حذف آزمون در دوره ابتدایی مدارس. اما آلودگی هوا در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران روز چهارشنبه دیروز 17 بهمن از مرز ناسالم عبور کرد و علاوه بر تعطیلی مدارس در تهران، طرح ترافیک زوج و فرد برای خودروهای پایتخت از درب منازل اونها به اجرا درآمد. وزارت بهداشت ایران هم نسبت به عوارض جدی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان هشدار داده. سرپرست گروه سلامت هوا در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفته که آلودگی هوا سرطانزای قطعی است. همکارم شهرام رفیع‌زاده که کارش بررسی مطبوعات در ایران هست، نگاهی داره به مسئله آلودگی هوا در ایران و بازتاب او در روزنامه‌های چاپ ایران.
امروز روزنامه ابتکار با تیتر سوختن و ساختن در هوای دودی نوشته که از امروز طرح زوج و فرد خودرو در تهران از در منازل مردم در همه نقاط تهران اجرا خواهد شد، که این هم یک مرحله دیگری از تمهیداتی است که مقام‌های مسئول در مقابله با آلودگی هوای تهران به اجرا گذاشتند. اما روزنامه ابتکار نوشته که این اقدام و اقدامات مشابه دیگر، حتی ساخت مترو هم طی دو دهه گذشته نتونست بحران آلودگی هوای تهران رو مهار کنه و حالا مردم موندن که چیکار باید بکنن. این روزنامه رفته به سراغ شماری از شهروندان، از اونها پرسیده که شما چیکار میکنید، در تهران میمونید یا میرید، که بسیاری از اونها گفتن که کدوم شهر ایران وضعیت بهتری داره که ما به اونجا بریم، برای که سایر شهرها هم یا با بحران آلودگی هوا مواجه هستن یا حتی در برخی مناطق با بحران ریزگردها. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، اون هم یه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره تداوم آلودگی هوای پایتخت و نوشته که این ماجرا تا هفته آینده هم ادامه خواهد داشت و تدابیر مقام‌های مسئول هم راهگشا نبوده تا کنون. این روزنامه اشاره کرده که افزایش حمله‌های قلبی و تنفسی در تهران از سوی معاون مرکز سلامت وزارت بهداشت هم تایید شده، هم نسبت به این موضوع هشدار داده شده.
شهرام، به طور خاص در مورد تأثیر منفی آلودگی هوا بر سلامت شهروندان روزنامه‌ها به چه نکاتی اشاره کردند؟
روزنامه قانون امروز یک گزارش مفصل منتشر کرده با تیتر تزریق تدریجی مرگ به جانها و نوشته وضعیت آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها منجر شده به اینکه حتی زندگی شهروندان تهدید میشه. آماری رو این روزنامه منتشر کرده به نقل از آقای عباس شاهسوانی که یکی از مقام‌های وزارت بهداشت هست، گفته که در سال 94 بر اساس برآوردی که وزارت بهداشت انجام داده، 12800 نفر از شهروندان ایران بر اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست دادن، که این عدد در تهران به 4300 نفر رسیده. در سال 95 هم افزایش پیدا کرده به 4800 نفر در پایتخت. روزنامه شهروند هم امروز یک گزارش مفصلی داره با تیتر آلودگی سرطانزای قطعی هست، تصویری وحشتناک و هولناک در واقع از آلودگی هوای تهران رو در صفحه 1 منتشر کرده. از قول مقام‌های وزارت بهداشت تأکید کرده که این وضعیت آلودگی منجر میشه که ابتلا به بیماری‌ها در میان شهروندان افزایش پیدا بکنه. کربن سیاه رو از جمله عوامل تولید کننده این آلودگی معرفی کرده که از سوی ماشین‌های سنگین ایجاد میشه و به نوشته روزنامه شهروند با ممنوعیت یا مهار این حرکت خودروهای سنگین هم تا کنون این موضوع کنترل نشده.
شهرام، بحران آلودگی هوا حواشی دیگه هم داشته، از جمله اختلاف نظر بین برخی از مقام ها. ماجرای این اختلاف ها چیه؟
یکی از این حاشیه‌ها مربوط است به اظهارات یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی آقای حاجی دلیگانی که ایشون گفته که آقای روحانی به دلیل آلودگی هوا خونه خودش رو تغییر داده و دیگه در اون خونه سابق نیست، که البته به نوشته روزنامه آرمان آقای حسام الدین آشنا که مشاور آقای روحانی هست واکنش نشون داده، گفته ایشون خونه خودش رو تغییر نداده. یک گزارشی هم روزنامه جهان سند منتشر کرده، نوشته که وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و دادستانی به علاوه شهرداری تهران با هم دیگه اختلاف دارن، در سایر شهرها هم همین نهادها با هم دیگه اختلاف دارن بر سر برنامه‌ریزی و چگونگی مقابله با مهار این آلودگی ها.
مروری بر روزنامه‌های چاپ ایران بود با موضوع مشخص آلودگی هوا. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.